بسم الله الرحمن الرحیم. 242 سمینار علمی با موضوع بررسی بیت کوین از دید ایدئولوژیک با ارائه مهندس سید علی قائم مقامی، 3 مرداد ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 242 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع بررسی بیت کوین از دیدگاه ایدئولوژیک. در خدمت جناب مهندس سید علی قائم مقامی هستیم برای ارائه این موضوع. آقای مهندس که تحصیلاتشون رو در ایران و در امریکا دانشگاه استنفورد در مهندسی عمران گذروندن، در ادامه در حوزه سرمایه گذاری وارد کار شدن و فعالیت میکنن. پیش از این هم توفیق این رو داشتیم که در خدمت ایشون با یک سمینار علمی دیگه باشیم با موضوع فلسفه رواقی. امروز انشالله در این موضوع از بیان ایشون و مطالب ایشون استفاده میکنیم و در فرصت باقی مانده انشالله به گفتگو و احیاناً پرسش و پاسخ هم خواهیم پرداخت با ذکر یک صلوات به استقبال ارائه شون. اللهم صل علی محمد.
به نام خداوند جان و خرد. خب ما میخواستیم توی این جلسه پدیده بیت کوین رو از دید ایدئولوژیک بررسی بکنیم. حالا بحث امروز ما تکنیکال نخواهد بود، چون خیلی‌ها مثلا ادیر تکنیکال میان صحبت می‌کنن در مورد بیت کوین. مثلا تکنیکال یعنی که چجوری کار می‌کنه، کدش چجوریه، اینا تخصص من نیستش. ما می‌خوام ادیر ایدئولوژیک بررسی کنیم که این از این دید بررسی کردن مثلا من خیلی مهمتره تا اینکه آدم بیاد تکنیکال رو بررسی کنه. آدم باید بفهمه واقعا ایدئولوژی پشت این پدیده چیه، حالا بعداً آدم می‌تونه مثلا چیز دیگه‌شو یاد بگیره. خب من اول با یه کوتی از نیکولاس تسلا بحث رو میخوام آغاز کنم. نیکولاس تسلا میگه که اگر بخواین شما اسرار این جهان رو بفهمید، باید از دید انرژی، فرکانس و وایبریشن به دنیا نگاه بکنید و اینجوری میتونید اسرار دنیا رو بفهمید. خب حالا من با این کوت شروع کردم. شما میخواییم از دید انرژی کلن شروع بکنیم بحث رو. خب اول ما میخوایم ببینیم که اصلا انرژی چی هست. ما خیلی آشنایی از همون مثلا تمام مدرسه این کلمه انرژی به گوشمون خورده تا الان، یه چیز روزمره است. حالا سوال اینه که واقعا انرژی چی هست و چجوری تونسته به توسعه تمدن بشر کمک بکنه. خب ما میتونیم انرژی رو منبع جهانی حیات ماده تعریف کنیم. یعنی مثلا فرض کنیم توی منظومه شمسی خورشید منبع انرژیه. حالا این منبع انرژی رو میفرسته به زمین و مثلا این گیاها این انرژی با فتوسنتز این گیاها انرژی رو ذخیره میکنن. بعد موجودات دیگه هستن که این گیاها رو میخورن. این انرژی که از خورشید اومده تبدیل شده به اون گیاه و این گیاه کانسیوم میشه توسط مثلا یه حشره، بعد حالا مثلا یه سری حیوانات میان این حشره رو میخورن و همینجوری این سیکل ادامه پیدا میکنه. به عبارت دیگه انرژی از یه فرمی به یه فرم دیگه تبدیل میشه. یعنی همه چیز توی منظومه شمسی اون مبدع اولیه انرژی خورشیده و انرژی از یه فرم به یه فرم دیگه تبدیل میشه. یعنی اون گوشتی که مثلا یه مثلا شیر مثلا شکار میکنه، اون در حقیقت یه انرژی ذخیره شده هستش که این رو مصرف میکنه. خب این تعریف کلی انرژی هستش. حالا سوال اینه که کلن انرژی چجوری تونسته به توسعه تمدن بشری کمک بکنه، که اولین موردش کشف آتش هستش. حالا آتش جالبش اینه که در حقیقت با وقتی که بشر تونست آتش رو پیدا بکنه، در حقیقت یاد گرفت که چجوری انرژی رو به صورت کارآمدتر هدایت بکنه، که لغت انگلیسی میشه channeling energy efficiently. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا تو چوب، خب این انرژی ذخیره شده خورشیده، اون انرژی که از خورشید اومده ذخیره شده توی چوب، وقتی شما ریاکشن این آتیش رو درست میکنین، در حقیقت این انرژی رو آزاد میکنید، یعنی این انرژی رو شما چنل میکنید، این انرژی رو هدایت میکنید به صورت خاصی. حالا این آتش چجوری تونسته کمک کنه تو تمدن بشری؟ مثلا یه موندهش تو هضم غذا، یعنی مثلا وقتی شما گوشت خام رو دارید، این گوشت خام یه مقداری کالوری داره، وقتی که شما اینو میپزید خیلی بیشتر میتونه این کالوری ریز بکنه، یعنی اون انرژی بیشتر رو میتونه ریز بکنه، یعنی این خود آتیش تونسته افیشنتر این انرژی رو آزاد بکنه. یا گرما، یعنی این گرما میداده به اجداد اولیه ما و یه وسیله ارتباطی بوده، یه وسیله بوده که میتونستن اشیا رو با شکل بدن، مثلا آهن رو با شکل بدن، چیزهای مختلف بسازن، از تو شب ازش استفاده بکنن، یا مثلا از در برابر حیوان از محافظت بکنن از خودشون. یعنی یک کشفی بوده که تونسته هدایت انرژی رو به صورت کارآمدتر انجام بده، آتش. یعنی این مهمترین چیزی بوده که اول یعنی توی تمدن بشری اتفاق افتاد. حالا بعدها مثلا یک نمونه دیگه کشف انرژی هیدرولیک بوده، که انرژی هیدرولیک معروف به آب میشه، وقتی که شما بتونید هدایت انرژی رو به صورت کارآمدتر توسط آب انجام بدید. و اینجوری بوده که مثلا خود تمدن‌های اولیه که توی مصر بوده خیلی نزدیک این رود نیل بوده، به خاطر اینکه این شبکه ارتباطی درست می‌کرده آب. وقتی شما از نیروی هیدرولیکی استفاده می‌کنید، مثلا یک چیز خیلی سنگین رو روی زمین بخواید می‌کشین خیلی نیرو می‌بره، ولی اگه بذارینش روی آب و حولش بدین خیلی راحت این با یک نیروی خیلی کم شما میتونید این جسم سنگین رو انتقال بدید. واسه همین اصلا کشف انرژی هیدرولیک که به عبارتی یادگیری هدایت انرژی به صورت کارآمدتر هست، تونستش به شدت به توسعه تمدن بشری کمک بکنه. و همینجور ما میایم جلو و مثلا انرژی جنبشی که یک مثلا وسیله به عنوان مثال بهش میگن اسلینگ، که توی روم باستان خیلی استفاده میشده، که مثلا یک وسیله است که شما مثلا گوله ساچمه‌ای رو میتونید سرش بذارید و از فاصله خیلی دور مثلا نشونه بگیرید، مثلا بزنید مثلا به یک فرد یا حیوان، یا توی جنگ مثلا استفاده میشده، که این انرژی جنبشیه که انسان تونسته هدایتش رو یاد بگیره و استفاده بکنه. حالا مثلا من حالا یه مثال میزنم، یک ساعت کار یه انسان جوون که مثلا یه ساعت کارش چقدر انرژی مصرف میکنه، این معادل یک دهم اسب بخاره، یعنی 10 تا مرد میشن یه اسب بخار. حالا یک گلوله یه تفنگ دستی، این 500 کیلوواته، اون اینقدر انرژی داره توش، یعنی 600 اسب بخاره، یعنی تو کمتر از یه ثانیه 600 اسب بخار رو این انرژی آزاد میکنه. و یک گلوله تفنگ بزرگ مثلا 4000 کیلوواته، یعنی میشه 5000 اسب بخار در کمتر از یک ثانیه. حالا نکته جالب اینه که تاریخ بشر نشون داده که کسی که بتونه بالاترین مقدار انرژی رو هدایت بکنه برنده است. یعنی چی؟ یعنی مثلا جنگ بین کسی که فرض کنید دست خالی به جنگه با کسی که مثلا نیزه داره، اون کسی که نیزه داره غلبه میکنه، چون میتونه انرژی رو خیلی افیشنتر هدایت بکنه. یا کسی که مثلا تفنگ داره، تفنگ مثلا دستی داره، میتونه غلبه بکنه به کسی که مثلا با چاقو میخواد بیاد به جنگه، چون انرژی بیشتری رو میتونه در زمان کمتر این هدایت بکنه. یا کسی که مثلا تفنگ بزرگ داره غلبه میکنه به کسی که تفنگ کوچیک داره، چون از فاصله خیلی دورتر میتونه انرژی بیشتری رو هدایت بکنه. و این نکته خیلی مهمه که اصلا کلا وقتی که شما تمدن بشری رو نگاه میکنید اینجوری ما، یعنی اصلا کلا بشر به این صورت رشد پیدا کرده که بشر تونسته انرژی رو به صورت کارآمدتر هدایت بکنه. هر چی بیشتر تونسته هدایت بکنه، اون تونسته غلبه بکنه بر گروهی که انرژی رو نتونستن خیلی افیشنتر هدایت بکنن. این درسیه که ما از تاریخ یعنی نگاه میکنیم تمدن بشری میگیریم. حالا میخوایم ما در مورد پول صحبت بکنیم. حالا من ازتون میخوام که فرض کنید که شما مثلا اصلا از فضا اومدین اینجا، یعنی هیچ دیدی ندارین. چون وقتی مثلا میگیم پول، همه مثلا تو ذهنشون میاد مثلا اسکناس مثلا ریال و دلار و اینا. شما فرض کنید مثلا از فضا اومدین اینجا، اصلا هیچ دیدی ندارید که مثلا چی به چیه. حالا یه نفر میخواد پول رو واسه شما تعریف بکنه، یعنی مثلا کانال ریست میخوام بکنیم. حالا من پول رو اینجوری تعریف میکنم، میگم که توی تمدن بشری بالاترین شکلی از انرژی که انسان میتونه ذخیره بکنه و در طی زمان و مکان به جاهای مختلف به هدایت بکنه رو ما اسمشو میذاریم پول. حالا این یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که مثلا شما مثلا توی جامعه یه نفر میاد یک مثلا وقتشو میذاره، انرژیش رو میذاره، یه دونه مثلا کفش درست میکنه، انرژیشو میذاره، میذاره مثلا مزرعه داری میکنه، میاد مثلا یه دونه مثلا اینقدر گندم درست میکنه، انرژیشو میذاره، یک چیزی رو درست میکنه. اون ماحصل یعنی اون مصرف انرژی اون فرد بوده که اون چیز شده. حالا الان اون فرد میخواد این رو میخواد این رو تبدیل به انرژی بکنه که اون انرژی رو بیاد مصرف بکنه تو چیزهای دیگه، با انرژی های افراد دیگه. یعنی هر فردی توی تمدن بشری انرژی داره، روی چیزی مصرف میکنه، یه محصولی رو تولید میکنه. حالا الان این افراد میخوان اون انرژیشون رو تبدیل به یه چیزی بکنن که بتونن ذخیره بکنن اون انرژیشون رو و بفرستن به جای دیگه، به مکان دیگه و به زمان دیگه. یعنی مثلا به زمان دیگه مثلا بفرستن مثلا به مثلا نگه دارن انرژیشون رو واسه مثلا 10 روز دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه. این رو ما میخوایم تعریف پول میشه. این یعنی اون بالاترین شکلی از انرژی که انسان میتونه درون تمدن بشری ذخیره کنه و در طی زمان و مکان هدایتش کنه. این میشه تعریف پول، که خیلی فرق داره با این تعریف هایی که مثلا تا حال شنیده باشین در مورد پول. خب حالا وقتی که شما حرف از انرژی میزنید، هر وقت هدایت انرژی میزنید، هر موقع شما بخواید انرژی رو در طی زمان و مکان بفرستید، همواره این یه استکاکی وجود داره. یعنی شما اتلاف انرژی رو دارید. مثلا بهترین باتری هایی که الان هستش هر ماه 2% انرژیشون رو از دست میدن. یعنی مثلا بعد مثلا ممکن یک سال این هاف لایف داره، یعنی اون انرژیش نصف میشه، بهش میگن هاف لایف. وقتی انرژی یه چیزی نصف بشه میگن هاف لایف. و مثلا خود مثلا انرژی که شما میخواین از سیم برق و این سیما بفرستید، باز همین انرژی اتلاف میشه. یعنی شما از نقطه A به نقطه B بخواید انرژی بفرستید از الکتریسیته، باز هم این مقدار انرژی تلف میشه توی مکان. یعنی هم توی زمان هم توی مکان برای هدایت انرژی همیشه اتلاف انرژی وجود داره. خب حالا ما دوباره برگردیم به پول. اگه از دید انرژی نگاه کنم، این یه تقریبا انرژیه، ما میخوایم انرژی هستش که ما میخوایم ذخیره کنیم و بتونیم در طی مکان و زمان بفرستیم به افراد دیگه. پس بهترین پول چی میتونه باشه؟ باید یه شبکه، یه چیزی باشه که بهتر از بقیه بتونه اون انرژی حیاتی خودش رو حفظ بکنه و راحت تر بشه تو طی مکان و زمان فرستاد بدون اینکه اون انرژی تلف بشه. اون چیز میتونه بهترین پول باشه. خب حالا خود پول از دید اقتصادی 3 تا جنبه مختلف داره. این تعریف کلاسیک پول 3 تا چیز مختلفه: medium of exchange, unit of account و store of value. حالا بیان ببینیم این 3 تا چیه، بعد حالا بحث کنیم که اصلا پول چجوری میتونه یعنی تو اینا باشه. medium of exchange میشه وسیله مبادله، unit of account میشه واحد محاسبه، و store of value میشه ذخیره ارزش. حالا مثلا توی آرژانتین، مثلا پارسال مثلا آرژانتین رفته بودم، اون وسیله مبادله توی جامعه یه واحدی به نام پسوس، این واحد پولشونه، واحد ارزششون پسوسه. یعنی کسی شما میخواید برید بستنی بخرید توی خیابون، پسوس میدین بستنی میخرید. این میشه واحد، این وسیله مبادله، این وسیله مبادله میشه medium of exchange، که تعریف واقعی کارنسی یا ارز همینه. چون پول با کارنسی فرق داره، مانی با کارنسی فرق داره. یعنی کارنسی اون medium of exchange، اون وسیله مبادله است. خب این میشه مثلا من پسوز میدم مثلا بستنی میگیرم. یونیت آف اکاونت واحد محاسبه. یعنی مثلا تو همین آرژانتین مثلا من میخواستم یه دونه مثلا اتاق اجاره کنم یا یه دونه مثلا آپارتمان اجاره کنم، مثلا طرف میگفت شبی 60 دلار به دلار آمریکا حساب میکرد. یعنی واسه شما هم نبود که الان مثلا نسبت دلار به پسو چقدر، چون پسو یه مثلا کارنسیه که هی میاد پایین و پایین تر، یعنی مثل ریال، یعنی مثلا هر روز هی میاد پایین تر. بعد مثلا واسه کسی که مثلا تو آپارتمان داشتی آرژانتین میخواست کرایه بده، میگفتش که من کاری ندارم الان قیمت پسو چقدره، من شبی 70 دلار معادل 70 دلار این رو من رنت میدم و معادل اونقدرش رو اینو مثلا میومد میگیره، حالا هر چقدر چالا مثلا به پسوس باشه. این میشه واحد محاسبه. حالا مثلا تو ایران هم همه تا میفته، مثلا بعضی جا مثلا به واحد دلار مثلا حساب میکنن و قیمت ریال رو میارن بالا. سومین خصوصیت، سومین جنبه میشه استور اف ولیو یا ذخیره ارزش، که مثلا اینکه چجوری ما این انرژی رو ذخیره بکنیم. حالا مثلا توی مثلا آرژانتین مثلا میان توی ملک ذخیره میکنن. حالا تو آمریکا هم مثلا وسیله مبادله، هم مثلا واحد محاسبه دلاره، ولی هیچ کس نمیاد تو دلار ذخیره بخواد بکنه. یعنی مثلا میان ملک میخرن، میان مثلا یه دونه بیزینس میخرن، یه دونه مثلا این بسکت‌های سرمایه‌گذاری میخرن، میشه اس ام پی اندکس مثلا. یعنی مثلا تو آمریکا هیچ فرد مثلا میلیونر یا میلیاردر نیستش که ثروتمند شده باشه فقط از اینکه مثلا پولاشو توی دلار نگه داشته باشه. یعنی هیچ فردی رو شما پیدا نمی‌کنید که با جمع کردن دلار مثلا پولدار شده باشه. همشون مثلا یا اونا که ثروتمندن یا ملک دارن یا مثلا بیزینس دارن یا مثلا سهام دارن، اینا میشه استور اف ولیو. ولی مثلا تو خود ایران، مثلا ایران هم مثلا شبیه آرژانتینه، مثلا اون میدیوم اکسچنج وسیله مبادله ریاله، شما میخواین خونه بخرید بر ریال پرداخت کنید، ولی خب مثلا واحد محاسبه خیلی از چیزا دلاره. یعنی مثلا دلار اگه بره بالا مثلا قیمتا میره بالا، مثلا ریال میاد پایین دلار میره بالا، اینجوری دیگه. و مثلا استور اف ولیو چیه؟ اون ذخیره ارزشیه، مثلا میان تو ملک و طلا مثلا ذخیره میکنن. حالا اون میشه کپیتال یا پراپرتی. حالا بحث میکنیم که این فرقش چیه. این قضیه میخوام بهتون بگم که تعریف کلاسیک پول که هر ستاش با همه، هیچ پولی نیستش الان تو دنیا که هر ستا رو با هم داشته باشه. یعنی الان این تعریف کلاسیک پول گفتم، یعنی این هر ستا باید باشه، ولی هیچ پولی الان، هیچ چیزی نیست که الان واقعا تو این دنیا وجود داشته باشه که هر ستای این ستا رو به قولی ارضا بکنه، هیچ کدومش نیست. یعنی هر کدوم مثلا تو خود آمریکا هم همینطوره. یعنی خود دلار یونیت اف میدیوم اکسچنج و یونیت آف اکاونت استور ولیو نیستش. حالا الان من میخوام مثلا حالا بیایم بحث کنیم که توی تاریخ، وقتی شما میبینید تاریخ بشری رو نگاه میکنیم، چرا خیلی چیزا بوده که توی تمدن بشری استفاده شده به عنوان سیستم پولی. مثلا نمک یک توی جامعه استفاده میشد به عنوان سیستم پولی، یا مثلا یک سری این سیشل ها، این چیزایی که از تو دریا در میاد، اونا رو مثلا توی مثلا جزیره اون سیشل ها تراششون میادن توی بندی میکردن، اون میشد سیستم پولی اون جزیره. یه جای دیگه مثلا یه سری سنگای خاصی میشد این سیستم پولی، و طلا هم همینطور. حالا سوال اینجاست که چرا طلا تونسته برای هزاران سال بهترین سیستم پولی باشه توی تمدن بشری؟ این اون علتش چی بوده؟ مهمترین علتش اینه که اون چیزای دیگه که استفاده می‌شده به عنوان سیستم پولی خیلی راحت می‌تونست تولید بشه. یعنی مثلا خود این مثلا این صدف‌های دریایی مثلا توی جزیره این سیستم پولی بوده، بعد اسپانیایی میان این جزیره رو کشف می‌کنن، بعد میان و می‌بینن که خب آره این توی این جزیره مثلا سیستم پولی، مثلا این چیز این صدف‌ها مثلا از یه جای دیگه شروع می‌کنن بار زدن، یه کشتی پر می‌کنن و میان مثلا اون جزیره. حالا با این همه چیز و همین باعث می‌شه که اون اکانومی اون جزیره کلاپس بشه، یعنی سقوط کنه، بخاطر اینکه یک چیز آسونی بوده. یعنی یه چیزی بوده که مثلا فرض کنید که راحت میشه مثلا یه جای دیگه اووردش. حالا ممکنه تو اون جزیره سخت بوده پیدا کردن اون صدف خاص، ولی از یه جای دیگه مثلا یه کشتی میتونی بار بزنی مثلا بیاید اونجا، یا مثلا نمک یا سنگ خاص. یعنی چندین چیز مختلف توی تمدن بشری استفاده شده و همشون سقوط کرده به عنوان سیمپلی. اما طلا، چرا طلا تونسته برای هزاران سال یه سیستم پولی باشه توی تمدن بشری؟ به خاطر اینکه به راحتی نمیشه تولیدش کرد، یعنی سخت تولید میشه، یعنی مثلا به راحتی نمیشه کشفش کرد و تولیدش کرد. همین خصوصیت بوده که طلا رو شده به عنوان برای هزاران سال یک سیستم پولی مناسب بوده توی تمدن بشری و یعنی پول سخت بوده. وقتی میگم پول سخت، نه اینکه جنسش سخت باشه، یعنی که سخت تولید میشه. مثلا پول نرم پولی میشه که خیلی راحت میشه تولیدش کرد. مثلا نمک، اگه بگیم توی مثلا فرض کنید جامعه نمک به عنوان پول حساب بشه، خب خیلی راحت اینو میشه مثلا تولیدش کرد. یا مثلا سنگ، اینو خیلی راحت میشه تولیدش کرد، میشه پول نرم. پول سخت پولی که سخت بشه تولیدش کرد، میشه پول سخت. مثلا طلا این خصوصیت رو داشته. حالا یه سوال این که ما اگه مثلا بخوایم انرژی، گفتیم پول انرژی، یعنی شما اون شما وقتی مثلا فرض کنید کار میکنید، اون ماحصله که اون کارتون، اون انرژی اقتصادیتون رو، اون رو شما فرض کنید بخواین به 100 سال آینده بفرستید، یا فرض کنید مثلا یه ارثی مثلا فرض کنید ببرید، مثلا یه ارثی مثلا $1,000,000 مثلا فرام بهتون بدن الان، خب معادل $1,000,000. الان اگه این رو بخواین انرژی رو، شما یه بار دیگه میگم اینو از دید انرژی نگاه کنین، انرژی اقتصادیتون الان، الان دستتونه انرژی اقتصادی رو، معادل $1,000,000 الان دارین، اینو میخواین به 100 سال آینده بفرستید، چجوری میتونین بفرستید؟ تو چی میذارید این رو؟ مثلا اگه بذارم ریال بذارم توی بانک، خب این مثلا بعد مثلا 3 سال این ارزش نصف میشه، یعنی اون انرژیش قشنگ نصف میشه دوباره. 3 مثلا بعد مثلا 10 سال اصلا ممکنه مثلا 10% انرژی داشته باشه، بعد مثلا 20 سال اصلا انرژی صفر بشه اگه ریال باشه. سوال اینه که اینو ما تو چی بذاریم، یعنی چجوری بفرستیم این رو؟ اگه مثلا دلار بذاریم، خب خود دلار 7% هر سال اینفلیشن داره، یعنی اون هر سال 7% اضافه میشه اون تو اون مقدار ساپلایش. و وقتی شما تورم داره، تورم ساپلای منظور، یعنی تورم مقداری که دلاری که توی جامعه هستش 7% زیاد میشه آن اوریج توی 100 سال گذشته، این هاف لایف میشه 11 سال، یعنی هر 11 سال یه بار اون مقدار دوباره بر میشه. و تو 100 سال 99.8% اون انرژیش رو از دست میده، خیلیه، 99.8% رو از دست میده و همین طور افتاده. یعنی تو 100 سال گذشته اگه ناکنین تقریبا، یعنی قشنگ 99% اون انرژیش رو از دست داده، یعنی یه دلار 100 سال پیش خیلی فرق داره با یه دلار الان. حالا این دلارش، یعنی دلاری که تازه از همه کارنسی‌های دیگه قوی تره اینقدر انرژی از دست داده. طلا اینفلیشن ساپلایش 2% در سال، یعنی هر مثلا سال 2% این اضافه میشه، مثلا هاف لایف میشه 35 سال، یعنی هر 35 سال یک بار مقدار طلای توی دنیا دو برابر میشه، این میشه هاف لایف، یعنی اون انرژیش نصف میشه. یعنی وقتی شما ساپلایتون رو دو برابر میکنین، اون مقدار انرژیش نصف میشه، یعنی تو 100 سال تقریبا 86% انرژیش رو، انرژی اقتصادیش رو از دست میده. حالا این فقط به خاطر اینفلیشنشه. حالا شما فرض کنید مثلا اگه بخواید $1,000,000 رو طلا بگیرید، حالا این هر سال شما باید مثلا خرج استوریج اون طلا رو بدید، یعنی اون خرجی که مثلا میخواد بشه واسه نگهداری توی یک والتی واسه پروتکشنش. و فرض کنید این طلا رو میخواد بفرستین از تهران به مثلا یک کشور دیگه، فرستادن طلا خودش بسیار گرونه، یعنی این اون این طلا درسته که تو تمدن بشری خیلی خوب بوده واسه نگه داشتن انرژی اقتصادی، اما باز هم که مقایسه نگاه میکنیم خیلی افیشن نیست، یعنی هم واسه اینکه هم به خاطر اینفلیشنش و هم اینکه بخوایم توی مثلا نگهداریش بعد خرج داره و فرستادن از یه شهر مثلا از اینجا از تهران فرض کنیم بخوایم بفرستیم مثلا به لندن مثلا تو 3 ساعت، یعنی همین ترانسپورتیشنش به همین راحتی نیست، خیلی گرون میشه. خب این مثلا دو نوعش، یا مثلا چی میتونه باشه دیگه، مثلا میتونه ملک باشه. خب مثلا ملک بخریم، کجا بخریم؟ مثلا این ریسک داره دیگه، مثلا شما مثلا ملکیو بخرید واسه 100 سال، خب چه اتفاقی میتونه بیفته توی اون کشور؟ میتونه جنگ بشه، میتونه خراب بشه، خیلی چیزا میتونه عوض بشه، میتونه مثلا حکومت اون رو غصب بکنه، اون ملک رو، مثلا یه اتفاقی بیفته. شما یعنی ریسکی که وجود داره واسه مثلا ملک همینه، مثلا اینه که مثلا یکی بیاد غصبش کنه یا جنگ بشه. مثلا فرض کنیم مثلا شما تو اوکراین بودین الان و $1,000,000 مثلا خونه داشتید، به مثلا یه خونه داشتید منظور $1,000,000، خب الان جنگ میشد نمیتونه خونه رو بذارین تو جیبتون مثلا برین یه جای دیگه، این خونه الان میتونه، یعنی الان دیگه توی یک کشوری که تو جنگه. یا مثلا اگه مثلا 100 سال پیش تو جنگ مثلا تو اروپا بودید، مثلا جنگ جهانی میشد، یا اصلا قبل جنگ جهانی، مثلا فرض کنید مثلا نمیدونید که مثلا کدوم کشور قرار نابود بشه، شما فرض کنید اینجا ملک دارید، خب این ریسک اینو داره، شما اصلا نمیدونید تو 100 سال آینده چی میشه، یعنی کدوم کشور نابود میشه، یعنی خونه داشته مثلا اون خونه میشد نابود بشه و مثلا اون تکسی که هر سال باید داده بشه، یعنی این خود ملک هم با اینکه یک وسیله خوبی واسه نگهداری انرژی هست، اما واقعا مشکلات خودش رو داره واسه ملک. خب من حالا میخوام یه قدم بردارم، یه استپ بک میخوام بکنیم در مورد کلن یک کانسپتی رو به نام asset یا دارایی رو من میخوام اینجا واسهتون باز بکنم. لغت های انگلیسی خیلی جالبه به این خاطر که تعداد لغت های انگلیسی خیلی زیادتر از لغت فارسیه، بعد مثلا چند تا لغت انگلیسی معنای یه معنا رو داره تو لغت فارسی، اما در حقیقت یه خیلی با هم دیگه فرق دارن، یعنی یه چیز نیستن، یعنی این جالبی زبان انگلیسیه. یکیش همین مثلا فرق بین asset و property هستش. asset رو من به سه تا قسم تقسیم میکنم: property, security و cash. حالا آسونش که cash میشه همون مثلا ارز، یعنی اون پول کاغذی که ما تو جامعه استفاده میکنیم، دلار، ریال، یورو، اینا میشه cash. property، تعریف پراپرتی اگه بخواید تو ذهنتون بمونه، چیزی هستش که نیاز میگم پرمیشن لسه، یعنی نیاز به اجازه هیچ کس نداره برای وجود. یعنی پراپرتی مثلا فرض کنید یه بشکه نفت، برای اینکه یه بشکه نفت باشه نیاز به اجازه هیچ فردی نداره، قشنگ یه بشکه نفته. مثلا یه دونه گاو نیاز به اجازه هیچ فردی نداره که گاو باشه، یه پراپرتی، یعنی یه گاوه. یا یه خونه نیاز به اجازه هیچ فردی نداره که یه خونه باشه، یه خونه است، پرمیشن لسه. اگه چیزی نیاز به اجازه هیچ کسی نداشته باشه اون میشه پراپرتی، میشه طلا، خونه، نفت، مثلا حیوانات، اینا میشه پراپرتی که معنای حالا فارسیش میشه دارایی، اما فرق داره با دارایی asset. چون گفتم این asset ما سه تا قسمت رو میکنیم، حالا پراپرتی رو نزدیکترین لغت فارسیش میشه دارایی، اما دارایی که نیاز به هیچ اجازه هیچ انسانی نداشته باشه میگن پراپرتی. سیکیوریتی چیزی هستش که نیاز به اجازه انسانها رو داره، یعنی مثلا فرض کنید وقتی که شما یک کمپانی میزنید، صاحب یک کمپانی، یعنی سهام یک شرکتی، مثلا فرض کنید مثلا آیفون، این رو کی ساخته؟ شرکت اپل. این شرکت اپل رو مثلا افراد میتونن سهامش رو بخرن، یعنی کسی که سهام یک شرکت رو میخره در حقیقت مالک جزئی همچین کمپانیه، اون سهام میشه سیکیوریتی. حالا سیکیوریتی در حقیقت یه قراردادی بین انسان هاست، یعنی کسی مثلا از فضا نگاه کنه نمیدونه چی هستش، یعنی مثلا نمیشه مثلا دیدش، یعنی چیز فرم فیزیکی نداره، یعنی یه چیز قراردادی بین انسان هاست که قرارداد کردن که اگه مثلا من این رو بخرم در حقیقت مثلا 1% از سهام مثلا همچین، یعنی 1% اونرشیپ فلان کمپانی رو دارن، این میگن سیکیوریتی. که مثلا هر بیزینسی رو اگه کسی اونرش باشه اون سیکیوریتی حساب میشه، یعنی نیاز به اجازه انسان ها رو داره. و مثلا داکیومنت های باند، یعنی کسی مثلا پول قرض بده یه نفر دیگه بهش یه برگه میده، بهش میگن آی او یو یا باند، اون برگه در حکم سیکیوریتی داره. این فرق پراپرتی و سیکیوریتی هستش. خب حالا سوال اینجاست که ما چجوری میتونیم یک پراپرتی دیجیتال درست بکنیم، یعنی تو فضای دیجیتال، یک تو فضای سایبری یک پراپرتی درست بکنیم. حالا این سواله. حالا من الان تازه میخوایم وارد بحث بشیم که چجوری میشه این کار رو انجام داد. من حالا این دید رو میخوام اول به شما بدم که قرن 21 قرنی هستش که یعنی دنیای دیجیتال بوده، یعنی مخصوصا با دیجیتال انفورمیشن شروع شده. دیجیتال انفورمیشن یعنی که شما اطلاعات رو از فرم فیزیکی دیماتریلایز بکنید به فرم دیجیتال تبدیل بکنید، یعنی مثلا یه کتابی رو، یه موسیقی، یه چیز سرگرمی، قبلا فرم فیزیکی بوده، یعنی شما اگه می‌خواستین این رو تولید بکنید بعد واقعا اینو کپی می‌کردید، یعنی فیزیکی بعد کپی می‌کردید. وقتی که میگیم دیجیتال انفورمیشن، انقلاب دنیای دیجیتال این بوده که این انفورمیشن رو دیماتریلایز شده، این کتاب به فرم دیجیتال تبدیل شده و این رو میتونید به مثلا به میلیون ها نفر بفرستید، این میشه دیجیتال انفورمیشن. که جالبش اینه که قانون بقا انرژی تو اینجا کار نمیکنه، یعنی مثلا اینجا مثلا قانون ترمودینامیک حاکم نیست. قانون ترمودینامیک یعنی که توی سیستم بسته انرژی فقط از یه فرمی به یه فرم دیگه تبدیل میشه. این برای تو دنیای دیجیتال انفورمیشن همچین چیزی نیست. شما میتونید یک کتاب رو تبدیل به دیجیتال بکنید، به میلیون ها نفر اینو کپی کنید و باز هم اون کتاب رو دارید به صورت دیجیتالی. حالا سوال اینه که ما چجوری میتونیم یک انرژی دیجیتال رو درست بکنیم؟ یعنی انرژی دیجیتال یعنی چجوری میتونیم انرژیمون رو، همون انرژی که بحث کردیم که اصلا میخوایم انرژی اقتصادی رو، اون انرژیمون رو چجوری میتونیم توی دنیای دیجیتال ذخیره بکنیم؟ برای اینکه شما بتونید انرژی رو توی چیزی ذخیره کنید، باید اون چیز پراپرتی باشه. خب یعنی چی پراپرتی باشه؟ یعنی نیاز به اجازه هیچ فردی نداشته باشه. وقتی که پراپرتی باشه، قانون بقا انرژی توش حاکمه، یعنی قوانین ترمودینامیک توش حاکمه. یعنی وقتی شما انرژی رو من بفرستم به نفر دیگه، از دستم رفته، تموم شد. این فرق داره با اینکه مثلا من یه دونه عکس رو از موبایلم بفرستم مثلا به شما، وقتی من این عکس رو بفرستم به شما، میتونم همین عکس رو بفرستم به ایشون، به ایشون، به ایشون، به ایشون، همین عکس تو موبایلم هستش. قانون بقا انرژی اینجا حاکم نیستش. اما اگه من انرژی رو بخوام بفرستم، بعد جوری باشه که من بخوام بفرستم به شما، دیگه فرستادم، دیگه من ندارم و به هیچ کسی دیگه نمیتونم بفرستم، فقط به شما میفرستم. این میشه قانون ترمودینامیک و فقط توی پراپرتی، یعنی پراپرتی هستش که این خاصیت رو داره. خب حالا ما الان حالا میخوایم ببینیم که حالا این ایدئولوژی بیت کوین چی هستش. این هستش که بیت کوین در حقیقت یه سیستمی هست که انرژی خام رو، که مثلا فرض کنید که مثلا انرژی هستش که مثلا از یه سدی، انرژی هیدرولیک سده، این انرژی اول تبدیل میشه به انرژی آنالوگ که میشه انرژی برق. این برقی که مثلا اینجا مصرف میشه واسه مثلا این لامپ و مثلا تو آشپزخونه و اون چیزا دیگه، انرژی آنالوگ، انرژی الکتریسیته، انرژی آنالوگ. و یه سری افراد به نام مثلا استخراج کننده های بیت کوین میان انرژی آنالوگ رو تبدیل میکنن به انرژی دیجیتال. چجوری؟ یه سری وسیله وجود داره که یه سری پردازش های برای انجام بشه که واقعا این انرژی، یعنی انرژی رو بعد مصرف بکنن، یعنی هر سال میلیاردها دلار بعد خرج بشه انرژی واقعی این دنیا که این انرژی دیجیتال تولید بشه که این شبکه رو نگه داره. حالا این انرژی دیجیتال به چه درد میخوره؟ برای محافظت این شبکه. حالا من به بهترین شکلی که میتونم مصداق ایدئولوژی بیت کوین رو واسه شما توضیح بدم این هستش که شما فرض کنید که یک دنیای دیجیتالی وجود داره توی فضای سایبری و این بهتون بگم که همچین دنیایی واقعا وجود داره و نیاز به اجازه هیچ فردی نداره. این خیلی مهمه. وقتی میگم این نیاز به اجازه هیچ فردی نداره، یعنی که وقتی که فرض کنید این یه شهریه توی فضای سایبری که هیچ به اجازه هیچ احدی نیاز نداره، یعنی هیچ کشوری، هیچ احدی، هیچ حکومتی، هیچ شرکتی به هیچ فرد نیاز نداره، اون همچین چیزی وجود داره به خودی خود. حالا اینکه چجوری به وجود اومده رو ما کاری نداریم، الان همچین چیزی وجود داره، این چیز یک شهر توی فضای سایبری و این شهر محدوده، مقدار مثلا فرض کنیم 21 میلیون قطعه زمینه توش و این 21 میلیون قطعه 22 تا نمیشه، 23 تا نمیشه، 21 میلیونه، یعنی پروتکل تغییر ناپذیره، این مقدار ثابته و این میشه دارایی. یعنی این گفتیم این میشه دارایی. وقتی که شما یک چیز رو درست بکنید توی فضای سایبری که دست هیچ احدی نباشه، یعنی کنترل، واقعا کنترل هیچ کسی روش نباشه، اون میشه دارایی. وقتی رو فضای سایبری هست میشه دارایی دیجیتال و این شهر سایبری روی دنیای فیزیکی متصله. یعنی که انرژی چجوری متصله؟ از لحاظ ترمودینامیک متصله. یعنی هر سال میلیاردها دلار انرژی دنیای فیزیکی مصرف میشه که این شهر سایبری رو نگه داره. این خیلی جالبه. یعنی مثلا شما میتونید شهر سایبری، یعنی سایبری درست بکنید اما فقط روی یک کامپیوتر باشه، اما این شهر سایبریه که لازمه این که واسه که سرپا نگه داشته شده باشه میلیاردها دلار هزینه انرژی دنیای فیزیکی
مصرف بشه که این شهر سرپا نگه داشته شده باشه و شهری هستش که دست هیچ کسی نیست، دست هیچ حکومتی نیست، دست هیچ شرکتی نیست و هر فردی توی دنیا میتونه مالکیت یک قطعه زمین مثلا از این شهر سایبری رو داشته باشه و مالکیتی که میتونه داشته باشه اون مالکیت جوریه که نیاز به هیچ فردی نداره واسه این مالکیت. یعنی اگه شما مثلا بخواید این خونه رو بخرین یه مثلا سند بهتون میدن، اون سند بعد مورد قبول مثلا دولت باشه، مورد قبول اون کشور باشه. حالا دولت عوض بشه ممکنه دولت مثلا حکومت بعدن این اتفاق افتاده دیگه، مثلا جنگ شده و از یک کشور دیگه اومدن تمام مثلا خونهای دیگر رو غصب کردن و حالا اون سند دیگه بشه در میخوره. اما این شهر سایبری جوریه که اگه اون سند دستتون باشه هیچ احدی نمیتونه اونو ازتون بگیره. این خیلی نکته جالبیه، یعنی بالاترین فرم پراپرتی رایته، یعنی حق مالکیتی اصلا جوریه که هیچ فردی نمیتونه اون حق مالکیت از اون بگیره. حالا مثلا یک مورد مثلا حالا فیزیکیش رو بخوام مثال بزنیم، فرض کنید که مثلا زمان برگرده به 300 سال گذشته و مثلا یه نفری بیاد از نیویورک یاد بشه بعد این منطقه منهتن رو ببینه، میگه خب آقا اینجا مثلا کشور تازه تأسیس آمریکاست، بعد الان این نیویورک دم پورت ورودی تمام کشتی‌هایی هستش که از اروپا میان، بعد پتانسیل این رو داره که اون قطعه زمین تو منهتن رشد کنه، یعنی میتونه شهری باشه که یه روزی تمام اقتصاد دنیا از توی این شهر رد بشه. فرض کنید 300 سال گذشته رو من دارم میگم، حالا اون یه قطعه زمین خالی بوده. فرض کنید که حالا شما بیاین این قطعه زمین رو بخرید. این بهترین مثالی هستش که دقیقا میشه مثلا در مورد بیت کوین گفتش. یعنی گفتم بیت کوین رو شما یک شهر دیجیتال رو در نظر بگیرید، یک پراپرتی تو فضای سایبری که محدوده، دست هیچ کس نیستش و هر واحد بیت کوین مثلا یه دونه مثلا زمین باشه. حالا الان مثلا ممکنه مثلا گفته بشه که خب آقا الان زمین رو که شما می‌خرید خود زمین هیچ چیزی نداره، یعنی هیچ درآمدی شما از زمین خالی به دست نمیاری، یعنی زمینه ولی خب ارزش داره، خب زمینه، مثلا شما میگین زمین قراره مثلا 10 سال دیگه توش ساخته بشه، 20 سال دیگه توش ساخته بشه، ولی الان خود زمین هیچی توش نیست. یکی از ایرادایی که میشه بیت کوین وارد بشه اینه که ارزش اینترینزیک ولیو نداره، یعنی اون هیچ چیزی رو مثلا شما اگه خونه داشته باشید میتونید ببینید رنت بدید اون ارزش داره، شما میتونید مثلا هر ماه مثلا رنت کالکت کنید اون ارزش داره، ولی یه زمین شما نمیتونید رنتش بدید، یه زمینه فقط نگهش دارین، یعنی مثلا نگه دارین که این بعدن این حالا یه چیزی ساخته بشه بعدها. الان بیت کوین اینجوریه، یعنی اون ساختمونه روش دست نشده، یعنی فقط زمینه، ولی خب یعنی دید اینه، یعنی این کسایی که بیت کوین ماکسیمالیست هستن این دید رو دارن که میگن آینده دنیا آینده ای هستش که اقتصاد روی تمام مثل نیویورکی بودش، گفتم که مثلا یه روزی مثلا فکر کنید 300 سال پیش رد بشه این زمین خالیه، ولی میگه که این شهره قراره شهر اینجا ساخته بشه که اقتصاد آینده از توی این شهر رد بشه، هر کسی بخواد بیزینس انجام بده از توی این شهر بر رد بشه. بیت کوین هم همین جوریه و کسایی که بیت کوین ماکسیمالیستن میگن که با این که الان یوز کیس خاصی نداره اما 100 سال آینده، 200 سال آینده، 300 سال آینده قراره شهری باشه که تمام اقتصاد دنیا از توی دل این شهر رد بشه و این رو با این دید یعنی بیت کوین رو نگاه میکنه. این فلسفه شون میشه، این میشه ایدئولوژی بیت کوین و همین که این شهره الان دست کسی نیست حاضرن واسش پول پرداخت کنن که قسمتی از این مالکیت این یه قسمت مثلا از زمین رو این قسمت زمین رو بخرن و داشته باشن. این میشه بهترین تعریفی که از بیت کوین به نظر من میشه گفته. حالا مثلا من یه سوال خواستم از شما بپرسم، این کمپانی فیسبوک متاورس اومده مثلا یک تو فضای دیجیتال یک مثلا این اینا چیزای متاورس سیستم متاورسی نیست که مثلا یه سری عینکای داره که شما میتونید مثلا تو شهرهای دیجیتالشون مثلا رفت آمد کنید و مغازه داره و خونه داره و اینا، بعد این چیزای مختلفشو میفروشه، مثلا مغازه ها رو دونه دونه مثلا میفروشه، یه مغازه میفروشه مثلا 100000 دلار، یعنی یه جا رو میفروشه 200000 دلار، بعد مثلا کمپانی بزرگ میخرن این رو. به نظر شما مثلا یه مغازه توی شهر دیجیتال متاورس پراپرتی میشه یا نمیشه؟
نمیشه. سکیوریتی دقیقاً. ببینید این پراپرتی محسوب نمیشه چون دست یک کمپانیه. یعنی الان شرکت مثلا فیسبوک یا متاورس اومده میگه که خیلی خوب من میام مثلا مثلا یه بازی میمونه قشنگ، مثلا میگه من روی سرورم یه دونه مثلا یه شهر دیجیتال درست میکنم، اینا رو میفروشم. حالا فرض کنید تا 10 سال دیگه چیکار میتونه بکنه؟ میتونه اینو کپی بگه من این شهرها رو میخوام دوباره بر کنم، 3 تا شهر بفروشم، 4 تا شهر بفروشم. آقا بگو اصلا 30 سال آینده میتونه اصلا کمپانی فیسبوک برشکسته بشه. یعنی الان 30 سال آینده اصلا میتونه کمپانی اصلا نابود بشه، یعنی اصلا همه چی نابود میشه. پس این پراپرتی نیستش، این یه سکیوریتی، یه بازیه. پراپرتی چیزیه که نیاز به هیچ انسانی نداشته باشه. یعنی میتونیم بگیم که آقا 100 سال آینده، حتی اصلا 100 سال که هیچی، چیزی باشه که حتی 1000 سال آینده هم بتونه وجود داشته باشه، وجود عینی داشته باشه، اون میشه پراپرتی. اگه کسی بیاد چیزی که پراپرتی نیست رو پراپرتی به عنوان پراپرتی جا بزنه، یه کار غیر اخلاقی کرده، یعنی یه چیز غیر اخلاقیه. واسه همین پروتکل بیت کوین پروتکل اخلاقیه، یعنی پروتکلی هستش که اگه چیزی بود که مثلا دست یه سری آدم بود که مثلا اونا میتونستن اضافه کنن، مثلا مقدارش پروتکلش عوض بکنن یا یه چیزیشو عوض بکنن، اون یه چیز غیر اخلاقی میشد، اون دیگه پراپرتی نمیشد. ما حالا بحثو کم کم جمع کنیم که بریم توی پرسش پاسخ. من اینو اینجوری خلاصه میکنم که بیت کوین عدید بیت کوین ماکسیمالیست ها، یعنی یه ایدئولوژی ها شما در نظر بگیرید، در حقیقت یک سیستم کارآمد توی تاریخ تمدن بشریه برای انتقال انرژی بین انسان ها. چرا؟ به این علت که خصوصیات یک پراپرتی رو داره، نه پراپرتی فیزیکی، پراپرتی روی فضای سایبری. این شاید بهترین تفسیر از ایدئولوژی بیت کوین باشه. حالا من این رو اشاره کردم که کلا بیت کوین بالاترین شکل از حق مالکیت، یعنی اصلا هیچ حق مالکیتی بالاتر از بیت کوین نیستش وقتی که کسی صاحبش باشه. حالا جالبش اینه که حالا توی خود آمریکا حالا قبلا این بزرگترین ریسک واسه بیت کوین در حقیقت این بود که مثلا خود کشورها بیان، مخصوصا آمریکا بیاد اینو ممنوع بکنه. و چون حالا مثلا توی دنیای فایننس و اینا معمولا اگه آمریکا یه کار بکنه همه کشور اروپای پشت بندش با کانادا اون کار انجام میدن، یعنی مثلا همیشه اینجوریه توی فایننس، توی اقتصاد دنیا. حالا جالبیه بیت کوینه که چیزی هستش که حق مالکیت یعنی بالاتر فرم حق مالکیته، اما واسه دولت آمریکا، واسه حکومت آمریکا میتونه به ضررش تمام بشه، به خاطر اینکه قدرت دلار رو میتونه نابود بکنه. یعنی الان حکومت آمریکا علت اینکه قدرتمنده به خاطر سلطه دلاره، یعنی اون دلاره که به عنوان قوی ترین کارنسی توی دنیا هستش، تمام کشورها اون رو ذخیره میکنن و همین پوان مثبتیه واسه آمریکا که الان حق این رو داره که مثلا بتونه تازه از هوا این رو چاپ بکنه واسه خرج کردن. این سلطه از دست میره اگه بیاد به بیت کوین رو مثلا اپروف کنه، یا این بیت کوین چیز درستی و این رو اپروف بکنه. ولی یه پارادوکسی وجود داره، اینه که به دلیل اینکه یکی از ارزش‌های مثلا جامعه آمریکا این بوده که حق مالکیت افراد به رسمیت شناخته بشه، یعنی این تاریخی اگه آدم بیاد در نظر بگیره، مثلا سال 1600 که در مثلا اینجوری بوده که مثلا اون کلونی های توی مثلا آمریکای شرقی اینجوری بوده که مثلا ارباب رعیتی بوده، یعنی مثلا یه نفر مثلا یه دوکی یه دونه مثلا اربابی مثلا از مثلا پادشاه انگلیس میذاشته، بعد میگفته که خب حالا کسایی که توی این منطقه هستن بعد مثلا فقط اجاره نشین این فردن، بعد مثلا هر ماه مثلا به این پول بدن. هیچ فردی حق مالکیت نداشته. که انقلابی که توی آمریکا مثلا از سال 1650 شروع میشه، از انقلاب بیکن تا مثلا 1700 خورده ای که تاریخ تأسیس آمریکا هستش، به این علت یکیش به این همین علت بوده که حق مالکیت رو میخواستن قوی بکنن واسه افراد. همین که حق مالکیت جزء یکی از ارزش‌های آمریکا هستش، آمریکا نمیتونه
بر علیه این بیاد وارد بشه، نمیتونه این رو مملو بکنه. یعنی یه پارادوکسه، یعنی از یه طرف ارزش آمریکایی میگه من نمیتونم بیت کوین رو مملو کنم، از یه طرف دیگه اینجوریه که اگه بیت کوین رو مملو نکنه، اگه اپروف کنه بیت کوین رو، دلار رو این میتونه سقوط کنه و میتونه اون حاکمیت آمریکا رو رو جهان ساقط بکنه. و حالا جالبش اینه که مثلا همین چند وقت پیش مثلا ترامپ گفتش که مثلا آره من بیت کوین رو مثلا قبول دارم، مثلا تا همین دو سه روز آینده قراره مثلا بره توی کنفرانس بیت کوین و صحبت بکنه توی کنفرانس، بگه این واقعا مثلا این خیلی اولین بار داره اتفاق میفته که مثلا پتانسیلا یه رئیس جمهور مثلا بیاد بیت کوین رو کامل اپروو بکنه. و همین که مثلا ترامپ اینو گفتش، سریع این کابینه بایدن شروع کردن چیز کردن، یعنی خیلی شور کردن قوانین در مورد مثلا بیت کوین. مثلا یه سری چیزای قوانین سفت و سخت گذاشته بودن و مخالفش بودن و شروع کردن اونها رو آزاد کردن. یعنی الان جوری شده که هم حزب دموکرات هم حزب ریپابلیکن توی آمریکا مجبورن که اپروو بکنن بیت کوین رو. این چیزی بوده که ما پارسال پیارسال نداشتیم. یعنی جوری بود که اصلا ریسک این بود که آمریکا بیاد ممنوع بکنه این رو. و وقتی که آمریکا یه چیزی رو ممنوع بکنه یا اپروو بکنه، همه کشور اروپایی و همه مثلا کشور کانادایی و استرالیا اینا پشپندش میان رو اون رو به رسمیت میشناسن. حالا این نکته جالبی، حالا بحث مفصلیه. حالا من میخوام فقط سریع در مورد ریسک بیت کوین توضیح بدم. ریسک بیت کوین به عنوان پراپرتی، من ریسک قیمت رو من نمیخوام بگم، یعنی قیمت بالا پایین میشه، حالا قیمت یه چیزه، این که یک پراپرتی نابود بشه. مثلا فرض کنید من اگه میخوام این خونه رو بخرم، ریسکش چیه؟ اینی که مثلا میتونه زلزله بیاد این خونه با خاک یکسان بشه، میتونه جنگ بشه یه بمب بیاد اینجا این با خاک یکسان بشه، میتونه مثلا یه حکومت دیگه بیاد این رو غصب بکنه، میتونه مثلا یه تکس عجیب غریب بذارن که دولت بیاد اینو بگیره. این میشه ریسک داشتن پراپرتی، ریسک که پراپرتی نابود بشه. بیت کوین ریسکش به نظر من ریسک، یعنی ماهیت ریسک بوتن ریسکش در حقیقت طوفان مغناطیسی خورشیده، چون یه سناریویی هستش که مثلا ممکن اتفاق بیفته، اینه که هر مثلا امکان این که هستش که مثلا هر چند بار مثلا یک طوفان مغناطیسی که ایجاد بشه و شدید باشه، تمام چیزای دیجیتال توی این کره زمین از کار میفته. یعنی تمام مثلا، حالا این یه سناریو آخرالزمانیه، مثلا هیچ موبایل دیگه کار نمیکنه، هیچ اینترنت دیگه کار نمیکنه، هیچ برق دیگه کار نمیکنه، همه چیز الکترونیکی دیجیتال نابود میشه. در این صورت خب بیت کوین هم نابود میشه، یعنی اون پراپرتی نابود میشه. یعنی این مثل زلزله میمونه، یعنی مثلا این مثل میمونه که آقا من این خونه رو بخرم یا نخرم. خب اگه بخری ریسک زلزله هستش. خب این زلزله میتونه، یعنی یه خونه تو تهران بخرین میتونه زلزله بیاد با خاک یکسان بشه، این ریسک هست. اما حالا این دلیل نمیشه حالا آدم نخره، این ریسک هستش. واسه بیت کوین هم همینطور، چون یه چیز دیجیتاله، چی میتونه چیز دیجیتال نابود بکنه؟ مثلا همچین چیزی میتونه این چیز دیجیتال نابود بکنه. اما حالا من این آخرین سلایدمه، میام که جمع‌بندی میکنیم سریع. اگه کسی بخواد این پراپرتی رو بخره به عنوان یه چیز دراز مدت بعد بخره، یعنی مثلا نمیشه، یعنی کسایی که مثلا کوتاه مدت اینو نگاه میکنن، تریدینگ انجام میدن، واقعا یعنی نفهمیدن اصلا ایدئولوژی بیت کوین رو و همشون هم ضرر خواهند کرد، به خاطر اینکه توی کوتاه مدت نویز، ما درگیر نویز میشیم و اصلا پردیکت نویز ایمپاسیبله. باید حتما اون فرد از دید، یعنی بازه زمانی 5 تا 10 سال حداقل نگاه بکنه. چون مثلا فرض کنید یه زمین رو میخواین بخرید، نمیگه من این زمین رو میخرم دو هفته بعد میخوام بفروشم، این نمیشه که. شما زمین رو میخرید، میگه که من اینو میخرم که مثلا 10 سال بعد اینجا قراره مثلا اینجا شهر ساخته بشه و این قیمت این زمینه میره بالا، یا میتونم بعدا مثلا یه چیزی ساختمون روش بسازم. یعنی واسه همین میگم این حداقل بازه زمانی اگه کسی بخواد بخره 5 تا 10 ساله. و دومیش خودداری از این که حالا اون بیت کوین مثلا توی وبسایت‌های صرافی نگه داشته بشه، چون دیگه حق مالکیت با شما نیست، حق مالکیت با اون صرافی میشه. و سوم که برمیگرده به اون کنفرانسی که سال قبل داشتیم در مورد رواقی، فلسفه رواقی، رواقی بودن، یعنی یه کسی که خرید میکنه، یه کسی که سرمایه‌گذاری میکنه، اصلا نه تنها در بیت کوین، در هر چیزی بزرگترین ریسک خودتون هستید. یعنی چی؟ یعنی اون احساساتی که توی ژن شما هستش ذاتاً کاری میکنه که شما سرمایه گذار بدی باشید. این خیلی، اینو من خیلی کوتاه، من پارسال این رو تو در وقت درون فلسفه رواقی صحبت میکردم گفتم که آنتیدوت این فلسفه رواقی میشه، که یعنی شما جوری باید باشید که اون ژن و احساسات رو کنترل بکنید. که در این سه تا توصیه رو من واسه همه دارن، اگه کسی بخواد بارده مثلا حالا مثلا تو دراز مدت این رو بخره. خیلی خوب، فکر کنم ما 10 دقیقه فرصت داریم اینجا واسه پرسش و پاسخ. کسی سوالی داره؟
خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس قائم مقامی. در خدمت سروران حاضر و همچنین کاربران آنلاین هستیم، حدود 22-23 نفر هم در آنلاین با ما همراهی میکنند. میکروفون هم اگه برسه، بله یه لحظه میکروفون برسه هم لازم.
سلام، من سوالم اینه که فرق بیتکوین با بقیه ارزهای دیجیتال چیه؟ یعنی اونا مدلشون آیا فرق داره نداره؟ این چیزایی که گفته شد برای همه اونا صدق میکنه یا فقط بیتکوینه که این ویژگی ها رو داره؟ مرسی.
خب این سوال خیلی خوبیه. نکنید فرق بیتکوین با اون ارزهای کریپتوکارنسی که میشه کریپتوکارنسی ارزهای دیجیتال دیگه اینه که هر چیزی به غیر از بیتکوین میشه سکیوریتی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همیشه جوری بوده، مثلا بیت کوین تنها چیزی بوده که واقعا دست کسی نیست. یعنی یک مثلا واسه یکی دو سال اصلا این اصلا اکسچنجی مثلا این ارزش دلاری نداشته. یعنی پروژه‌ای بوده که یک مثلا یک عده توی اینترنت با همدیگه درستش کردن و اون پروتکل ثبت شده و دست هیچ کمپانی یا فردی نیستش. هر کریپتوکارنسی دیگه که بعد از اون تولید شده دست مثلا یه کمپانی بوده. یه کمپانی میاد میگه آقا من مثلا همچین چیزی رو من تولید میکنم، و وقتی که دست اون باشه یعنی چی؟ یعنی که مثلا دلش بخواد میتونه پروتکل عوض بکنه. مثلا میگه آقا من فردا من دلم میخواد این پروتکل یه چیز دیگه بشه. پس مثلا این مثلا خود مثلا ارز همینه دیگه، مثلا ارز دلار همینجوریه دیگه. یعنی فدرال رزرو آمریکا فردا مثلا 12 نفرن میاد میشینه میگه آقا من دوست دارم که مثلا فردا مثلا یک مثلا 100 میلیارد دلار رو چاپ بکنم پولو بریزم توی بازار. این مثلا این میشه سکیوریتی، این دست اونه. مثلا این ارزهای دیگه، هر ارز دیجیتالی به غیر از بیت کوین سکیوریتی محسوب میشه. دست یک شرکتیه، دست یه سری افراده که هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن. که وقتی که اونا میان این رو به عنوان پراپرتی جا میزنن، یک کار غیر اخلاقی کردن. یعنی هر پروتکل دیگه‌ای به غیر از بیت کوین پروتکل غیر اخلاقیه. پروتکل بیت کوین تنها پروتکلی هست که پروتکل اخلاقیه که خاصیت پراپرتی رو داره.
مرسی.
دیگر سروران، من یه مطلب آنلاین هم بخونم، البته نیاز به توضیح داره. سرکار خانم قدیری فرمودن با تشکر از استاد، بسیار عالی بود و من ناخودآگاه یاد آیه 20 سوره مزمل افتادم و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه و اندالله و خیرن و اعظم اجرا. این قسمتی از آیه 20 سوره مزمل. البته اگر توضیح بدن که چگونه یاد این آیه افتادن بهتر خواهد بود، هم برای سروران حاضر هم برخط هم آقای مهندس که بدونن منظورشون چیه. شما چیزی دریافت کردید؟ من دریافت
نکردم. نه متوجه نشدم.
یاد این آیه و این فراز از آیه افتادن از مطالب. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله هو خیرن و اعظم اجرا. شاید مکانیزم بیت کوین یاد این آیه انداخته شد. خب دیگر سروان آیه مهندس موحد جلوتر سرکار خانم توسلی بفرم.
من چون دارم بله. میتونم صحبت
کنم. آره دیگه زور دست شماست.
نه از این بر من تشکر میکنم اول به خاطر مقدمات بیشتر که چقدر خوب ما رو توی این سیر قرار دادین که بتونیم این مطالب آخر خوب متوجه بشیم. من یه سوال داشتم در مورد ماهیتش و حالا یه سوال دیگه هم داشتم، اون اگه فرصت شد میپرسم. این که میگین پیشبینی ها به این سمت رفته شکل اقتصاد دنیا به شکلی باشه که از این یعنی تغییر بکنه، و این به قول شما مثلا بشه اون موقعیت نیویورک رو پیدا بکنه بیت کوین و اون موقع ارزش پیدا بکنه در واقع. خب پس الان سرمایه گذاری توی بیت کوین مثل همون سرمایه گذاریه که میگه من یه زمین اینجا بخرم و همون ریسک رو داره در واقع که حالا زلزله بیاد یا هر چی و بالاخره من دارم این سرمایه رو میخوابونم اینجا، درسته؟ چون الان که هنوز این تغییرات رخ نداده و واقعا این برای من سواله، اولا که چه تغییر، یعنی به چه شکلی پیش بینی اینه که به چه شکلی بشه اقتصاد دنیا که این اتفاق بیفته. حالا ما مثلا تو فضایی هم زندگی میکنیم که خیلی وارد اون دنیای، یعنی میخوام بگم جهان امروز خیلی دیجیتالی شده، شاید هم زندگی ما با اون فاصله داره کم درکش برامون. و اینکه الان چقدر اون پیش بینی ها تحقق یافته و چقدر فاصله داره با ما.
ببینید این علت اینکه پیش بینی آدم میخواد بکنه، این مثلا همین من شروع کردم از تمدن بشری شروع کردم، یعنی مثلا باید نگاه کنیم سیر تمدن بشری چجوری بوده و وقتی ما هیستوری رو نگاه میکنیم میبینیم که همیشه اینطوری بوده که تمدن بشری همواره یه چیزی رو پیدا کردن که بتونن انرژی رو به صورت افیشنتر هدایت بکنن و منتقل بکنن. حالا مثلا این انتقال انرژی به صورت افیشنتر به صورت دیجیتال دیگه افیشنت ترین حالته، یعنی که شما بتونید به صورت دیجیتالی یه انرژی رو از یک مکان و زمانی به یک مکان و زمان دیگه بفرستید. حالا مکان و زمان مثلا میتونه مثلا 1000 سال آینده باشه. حالا همچین چیزی مثلا شما، یعنی شما سیر تکامل بشر رو نگاه میکنید میبینید که این چجوری تونسته انرژی رو، یعنی این بالا اومدن تمدن بشری به خاطر این بوده. و بعد وقتی که الان رو نگاه بکنیم اینکه همه چی دیجیتال شده، یعنی تقریبا همه چی واقعا داره یعنی دنیای دیجیتال قرن 21 دنیای دیجیتاله و مخصوصا با توجه به این سیری که ما توی آرتفیشل اینتلیجنس داریم، توی زمینه هوش مصنوعی داریم، آینده دنیا جوری خواهد بود که خیلی، یعنی اولا خیلی از بیزینس ها توسط هوش مصنوعی اداره خواهد شد، یعنی اون کارهایی که انسان ها انجام میدن خیلی هاشون اکثرشون توسط هوش مصنوعی انجام میشه و ثروت عظیمی هم هوش مصنوعی درست خواهد کرد. یعنی شما هر وقت شما بتونید value create بکنید شما ثروت درست کردید و اون ثروت که درست میشه توسط هوش مصنوعی توسط بیت کوین محافظت میشه. یعنی اون انرژی اقتصادی که توسط، حالا این دید، این ایدئولوژی بیت کوین ماکسیمالیست دیگه، یعنی اینجوری نگاه میکنن آینده دنیا رو که آینده دنیا چیزی هستش که ما به دنیای دیجیتال پیش میریم و پراپرتی دیجیتال بالاترین فرمی هستش که ما میتونیم انرژی اقتصادی رو توش ذخیره بکنیم و با توجه به اینکه همه چی دیجیتال میشه و هوش مصنوعی، آینده دنیا جوری هستش که هوش مصنوعی ثروتی رو درست میکنه در آینده، مثلا میتونیم بگیم 100 سال آینده، 200 سال آینده، و اون ثروت توسط شبکه بیت کوین محافظت میشه. این حالا این یک قولی مثلا این بتی هستش که کسایی که بیت کوین ماکسیمالیست هستن انجام میدن، یعنی واقعا دقیقاً مثل خرید زمین مونه دیگه. یعنی مثلا شما مثلا بگید که مثلا من این نقطه از خارج تهران رو من بخرم، خب ریسکش اینه، بجوا میگه خب چرا میخره، میگه من فکر کنم که مثلا قراره اینجا تهران گسترده بشه و اینجا مثلا یه شهر جاده بزنن و کلی مغازه بزنن و فروشگاه بزنن و شهر خوبی میشه اینجا، اینو الان من میخرم. خب این اتفاق ممکن نیفته دیگه، یعنی یه ریسک دیگه. ولی خب با توجه به مثلا آدم تاریخ بشر نگاه میکنه، این سیر اتفاق نگاه میکنه، میبینه که واقعا این پتانسیلش رو داره، یعنی همون زمین است.
مثلا من اگه فکر کنم اون زمینه 100 سال دیگه رشد میکنه رو نمیخرم، من نیستم دیگه اون موقع. ولی مثلا 10 سال دیگه این اتفاق قرار باشه بیفته، مثلا برای من منطقی میشه که
درسته. ولی نکنه یه چیز هستش، اینه که اگه فرد توی سرمایه‌گذاری همیشه دید رو بلندتر، یعنی بیشتر شما نگاه، یعنی دیدتون رو دورتر بکنید، تصمیمتون درست‌تر خواهد بود. یعنی بگین که آقا من چی بخرم که 100 سال هم این ارزشش حفظ بشه، نه تنها 100 سال، 1000 سال. یعنی مثلا شما واقعا چی میتونه باشه که یه چیزی بخرید الان که بتونه 1000 سال آینده این انرژی اقتصادی خودش رو حفظ بکنه. یعنی مثلا با چیز بیت کوین چجوری میشه یه کارایی کرد، حالا مثلا همین اینا درست نشده ها، که مثلا یه فردی یه پروتکلی رو درست بکنه که هوش مصنوعی به هوش مصنوعی بگه این مقدار بیت کوین رو شما تو 1000 سال آینده رو این چیزا خرج کن. یعنی طرف میمیره ولی اون هوش مصنوعی میتونه این رو،
ادامه بده تا هزار سال. یعنی این رو، یعنی واقعا هیچ چیزی نیستش که مثلا واقعا همچین خاصی داشته باشه توی هوش مصنوعی. یعنی تو هزار سال میتونه 10 بار یه حکومت عوض بشه، میتونه مثلا کارنسی کلاپس بکنه، همیشه کلاپسی کنه، کلاپس کرده. یعنی هر موقع شما توی سرمایه‌گذاری یه چیزی رو دراز مدت تر فکر بکنید، اون پتانسیلش بیشتره واسه اینکه حتی توی شورت ترم مثلا توی 4 5 سال این موفق باشه.
خیلی سپاسگزاریم. سرکار خانم قدیری گفتن که من از اون قسمت از فرمایش استاد که فرمودن انرژی رو میشه انتقال داد به زمان آینده، این آیه، این قسمت از آیه و ما تقدمو لانفسکم من خیرن، یاد این قسمت از آیه افتادن. سوالشون رو اجازه بدن ما بعد از مطلب آقای مهندس موحدی بخونیم.
خیلی ممنون از شما و من متشکر از مطالب خیلی بروز و عالی که فرمودید. خیلی از مطالب بار اول بود میشنیدم و من که حالا یه مطالعاتی تو این زمینه دارم خیلی برام جذاب بودم، بحث اقتصادی شدم بحث شده. یه سوالی که دارم اینه که تو بحث اینکه پرسیدن خانم که چرا فقط بیت کوین به این صورت، گفتین که فقط بیت کوین پراپرتی محسوب میشه، میخوام ببینم دلیلش چیه. یعنی اگه چون بیت کوین میدونیم نوعی از علاوه کوین ها هستش که به تعداد نامحدود نیست، تعدادش مشخصه و هر کسی که اونا بتونه ماین کنه به دست بره صاحبش میشه. آیا ارزهای دیگه هم هستن که این خاصیت رو داشته باشن؟ اصلا این خاصیت آیا که باعث میشه که این پراپرتی محسوب بشه و حالا کوین های دیگه که مثلا آن لیمیتد هستن اینا به این دلیل کوین محسوب نمیشن؟ و اگه این هستش یه توضیح بدید. یه سوال دوم هم دارم اگه اجازه دو تا بپرسم. این که گفتید که بیت کوین الان مثل اون زمینیه که مثلا 300 سال پیش منهتن داشته و هیچ خونه‌ای روش نیست و اینها، خواهم ببینم حالا پیش بینیتون چیه؟ این بیت کوین قراره چی روش ساخته بشه که الان این ارزشش داره میره بالا و اون چیزایی که روش خواهد اومد ارزش افزوده بیشتری قراره ایجاد بکنه؟ اصلا این مکانیزم چیه؟ به چه چیزایی میشه فکر کرد توان این که مثلا این زمین اونها قرار خواهد شد بشه؟
ببینید، حالا من اول سوال دومی رو من جواب میدم. ببینید الان شبکه بیت کوین ما چند تا بعد لایه نگاه بکنیم، یعنی لایر وانش اینه که دقیقاً خود یه شبکه است که تمام خیلی هم یعنی یه کد یعنی جالبش همینه، یعنی کد خیلی سیمپلیه، یعنی خوبیش همینه، یه کد خیلی سیمپله، یه چیز خیلی ساده ایه، یعنی الگوریتمش پروتکلش خیلی ساده است و خیلی بیسیکه خب و محدودم هست. یعنی مثلا خیلی‌ها میگن که آقا این مثلا سرعتش کمه، مثلا شما یه بیت کوین از یه جا به یه جا دیگه بفرستید ممکنه مثلا 10 دقیقه طول بکشه. شما هیچ وقت نمیتونید مثلا بخواید یه دونه کافی بخرید، نمیتونید بگید مثلا من 10 دقیقه وای میستم تا این ترانزکشن انجام بشه. بیت کوین واسه این ساخته نشده. لایرهای دیگه این پراپرتی رو شما واسه این ترانزکشن های فست استفاده نمی‌کنید هیچ وقت پراپرتی رو، اون کار کارنسیه. بیت کوین لایر اوله، لایرهای دوم و سوم و چهارم قرار روش ساخته بشه. یعنی لایر دوم الان ساخته شده روش، مثلا این لایتنینگ موده. لایرهای سوم که اینا که ساخته میشه روی بیت کوین قرار سوار بشه. یعنی مثلا میتونیم بگیم یه روزی خواهد برسید که امنیت سایبری تمام چیزهای دیجیتال روی بیت کوین باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که اگه بخوایم ما اتک بکنیم به یه چیز سایبری، خب فقط کافی یه کد بنویسیم، یه کد مثلا یه نفر مثلا نمیدونم کی بوده، مثلا یه تینیجری بوده مثلا توی مثلا خونش یه کد نوشته مثلا یه چیز یه چیز رو یه سایتی رو هک کرده قشنگ، یعنی با یه کد یه چیز رو هک کرده. اما واسه این که شما بیت کوین رو هک بکنید، حالا جالبیش اینه یه چیز سایبریه، باید میلیاردها دلار انرژی فیزیکی رو مصرف بکنید. یه فیلمی بودش اتفاقا من شب پیش دیدم که خیلی جالب بود، اسمش یادم رفته، که تو نتفلیکس بود، که نشون میداد که یه چیز آخرالزمانی رو نشون میداد که مثلا توی آمریکا یه اتفاق افتاده که حمله سایبری بزرگی اتفاق افتاده تو تمام آمریکا و همه چی هک شده. یعنی مثلا ماشین‌های تسلا همه همینجوری به هم دیگه مثلا میکوبن مثلا تو خیابون، تمام هواپیماها مثلا میرن توی دریا، مثلا تمام سیستم‌های برق نابود شده. مثلا یه سناریوی خیلی آخرالزمانی وحشتناکی رو نشون میده که یه حمله سایبری عظیمی مثلا به مثلا آمریکا اتفاق افتاده، مثلا نشون میده حالا مثلا چه اتفاقی افتاده. این حمله سایبری مثلا با یک مثلا شما اگه یه سروری رو مثلا فرض کنید یه سیستم شبکه برق باشه، اون سرور اگه شما اون سرور رو هک کنید تمومه کارش. ولی شبکه بیت کوین چیزیه که واسه اینکه بخواید هکش کنید واقعا باید انرژی فیزیکی مصرف بکنید، نه اینکه انرژی فیزیکی تازه معمولی، انرژی آنالوگ نه، نه اینکه مثلا شما مثلا 100 دو بذارید اینجا، مثلا بزنید توی مثلا انرژی 100 دو بذارید حالا توی سیستمتون اون انرژی مصرف کنید. انرژی دیجیتال یعنی نه تنها انرژی آنالوگ لازم داره، بلکه اصلا سخت افزارهایی داره که اون سخت افزارها یعنی کم پیدا میشه، یعنی همینجوری نیست شما برید تو خیابون مثلا همینجوری سخت افزار بخرید. واسه همین اینکه فضای سایبری رو وصل کرده به دنیای فیزیکی میتونه پتانسیل اینو داشته باشه که یه روزی اگه کسی بخواد هر چیز سایبریش رو محافظت بکنه، بعد خودش رو وصل کنه به بیت کوین. حالا مثلا این یه مثالش بود.
حالا یه کوچولو این تو زمینه یه بحث کوانتوم کامپیوتینگ که میگن پروسسور رو سریع‌تر میتونه، اون بازم در اون حالت مسئولیه یا نه؟
اون هم من اینو اتفاقا تحقیق که میکردم خیلی به عنوان ریسک در نظر گرفتن، اما میتیگنت داره، یعنی مثلا یه سری ریسک هستش که میتیگنت نداره، مثلا همون مثلا اون قضیه زلزله خونه مثلا میتیگنتش خیلی مثلا چیزه. این کامپیوتر کوانتومی یک ریسک محسوب میشه، اما واسه این ریسک میتیگنت وجود داره. میتیگنت یعنی چیزی که ما میتونیم ریسک رو خنثی بکنیم. این که اولا این کامپیوتر کوانتومی ما چندین سال زمان داریم واسه اینکه اون کامپیوتر بتونن واقعا پروداکشن بشن، و هم این که یک سری آپگرید هایی رو میشه روی پروتکل بیت کوین انجام داد در صورتی که همه افراد موافق باشن، یعنی اینجوری نیستش که مثلا فقط یک نفر موافق باشه. و الان جوری شده که یعنی اون پروتکل آماده است اما هنوز سوارش نکردن، یعنی میشه اون پروتکل رو آپگرید کرد، یعنی یک آپگرید روی اون پروتکل هستش و این ریسک رو میشه میتیگیت کردش، یعنی این ریسک وجود داره درسته اما فاصله زمانی داریم و این ریسک میشه میتیگیت بشه. بس سوال اولتون چی بود؟
چرا فقط بیت کوین هست که این خاصیت خاصه
درست
پراپرتی بودن رو داره؟
آره این یه چیز خیلی خیلی جالبیه. یعنی شما مثلا نگاه کنید بیت کوین وقتی درست شد توسط یک فردی، یعنی یه پروتکلی رو، یعنی همون اول مثلا یک فردی به نام گمنامی به نام ساتوشی ناکاموتو این رو اومد توی یه وبسایتی درست کرد، واسه 2 سال این چیز اصلا روش پرایس نبود، یعنی فقط یعنی به عنوان تست این شبکه برپا نگه داشته میشد. و اون بیت کوینی که تو این 2 سال ماین شد تا وقتی که حالا واسه اولین بار پرایسی روش بیاد، این اصطلاحی هست میگن این فیر دیستریبیوتد، یعنی این دیستریبیوشنی که اتفاق افتاد فیر بوده و هر چیز دیگه ای که الان بخواد تولید بشه یک کمپانی میاد تولید میکنه، یک کمپانی از همون روز اول پرایس روش میذاره و مثلا نصف اون کوین ها رو دست خودشه، نصف دیگر میذاره تو بازار، بعد پروتکل هم دست خودشه. و جالبش اینه پروتکل دست خودشه، نصفش دست منه، بقیه رو میفروشم مثلا اینجا، بعد مثلا یه سال بعد میگم خب میدونی من میخوام مثلا به جای مثلا 20 میلیون میکنم 40 میلیون دست خودم، یعنی یه دکمه میذارم این کار میکنم، پروتکل دست منه. همه کریپتوکارنسی دیگه اینجوری الان
محدود بودنش باعث نمیشه که
نه، یعنی شما وقتی یه چیزی دست یه شرکتی باشه، دست یه آدم باشه، دست یه فردی باشه، دست انسان باشه، یعنی اصلا جالبی بیت کوین همینه، یعنی یه جوری این پروتکل درست شده که الان نیاز، یعنی با اینکه انسان‌ها هستن که نیاز دارن، یعنی بیت کوین یه جوریه که به هیچ انسانی نیاز نداره اما جوری هستش که انسان‌ها رو تشویق می‌کنه که بیان در خدمت بیت کوین کار بکنن، یعنی اون ماینرها به خاطر سلف اینترستشون، به خاطر اینکه خب یعنی شب اون پروتکل بهشون ریوارد میده، پروتکل ریوارد میده. بعد مثلا حالا چه ماینرهایی، مثلا یه ماینر مثلا تو نمیدونم چین، توی روسیه، توی آمریکا، توی اروپا، توی ایران، یعنی دیستریبیوتده و در این حال بیت کوین به هیچ کدومشون نیاز نداره، با اینکه یه این پارادوکس جالبیه و یعنی یه چیزی هست که پرمیشنلس، یعنی نیاز به هیچ حکومتی نداره، هیچ دولتی نمیتونه بیاد جلوشو بگیره، هیچ حکومتی نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ شرکتی نمیتونه جلوشو بگیره، یعنی هیچ فردی نیست، یعنی شما نمیتونید کیکی رو بخواید دستگیر بکنید. حالا مثلا تمام اون کریپتوکارنسی دیگه یه سی او داره، شما برین اونجا دستگیرش کنین، اون کل اون سقوط میکنه اون چیز اونجوریه.
خیلی سپاس. اگه میشه با میکروفون من سوال خانم قدیری رو هم بپرسم با اجازه، یه دونه از آنلاین یه دونه از آنلاین. ایشون فرمودن که این شهری که توی دیجیتال سرمایه گذاری میشه یعنی در آینده به صورت فیزیکی تحقق پیدا میکنه؟ تقریبا یه جزئی از سوال دوم آقای مهندس موعدی، یعنی در آینده قراره چه اتفاقی براش بیفته؟
ببینید این مثل این مونه که مثلا فرض کنید که دنیا برگرده به 50 سال گذشته، بخوایم به این نفر توضیح بدین که مثلا من کتابو میخوام دیجیتالی بکنم، خب بعد شما کتابو دیجیتال میکنه دیگه بر نمیگردین رو کتاب رو دوباره فیزیکی بکنه، شما میگین من یه کتابی رو میخوام، فرض کنید 50 سال گذشته است، میخوام به این نفر توضیح بدین که قراره یه چیزی بشه، یه اتفاقی بیفته که این چیزای فیزیکی مثل کتاب، موسیقی، فیلم، اینا رو ما از فرم فیزیکی تبدیلش کنیم به فرم دیجیتال و بتونیم به افراد بفرستیم. حالا همین رو الان دقیقاً ما الان این مرحله گذروندیم، داریم وارد مرحله‌ای میشیم که انرژی رو از فرم فیزیکی تبدیل بکنیم به فرم دیجیتال و بتونیم به صورت دیجیتالی به افراد بفرستیم. اما فرقش با دیجیتال انفورمیشن گفتم چیه. دیجیتال انفورمیشن وقتی شما یه چیزی رو من از موبایلم بفرستم به شما، همزمان رو موبایلم هست، میتونم بفرستم به 100 نفر دیگه. اما اگه قرار باشه من انرژی رو به صورت دیجیتالی از خودم بفرستم به شما، بعد جوری باشه که وقتی فرستادم به شما تموم، دست من دیگه نیستش و فقط شما دارید، هیچ شما نداری، شما نداری، شما نداری، هیچ کدوم نداره، شما نداره، فقط شما دارید. این خاصیت میشه، یعنی اون چیزیه بعد باشه که بتونم انرژی رو دیجیتالی بفرستم به نفر دیگه. اون چیزه الان ما وارد اون قضیه شدیم. حالا اینو دیگه به طور فیزیکی برش نمیگردم، یعنی مثلا این خودش ارزش داره، یعنی یک پراپرتیه که روی دنیای دیجیتاله و این به عنوان یک پراپرتی دیجیتال محسوب میشه، یعنی اون شهر دیجیتال که قرار روزی روش اون ساختمونه ساخته بشه که خیلی، یعنی یوز کیس های، حالا اون مثالی که زدم واسه مثلا امنیت سایبری یه چیزه، یعنی یه چیز دیگه هستش، مثلا اینه که الان جوری شده که با هوش مصنوعی مثلا میشه مثلا یه چهره، یه عکس از شما بگیرم، صداتون رو مثلا واسه 10 دقیقه ضبط بکنم، قشنگ میتونم یه فیلمی رو درست بکنم که شما دارید یه چیزی رو توضیح میدید. بعد مثلا میتونم یه چیز مثلا الکی بذارم، مثلا تقلب اینجا خیلی شده، یعنی خیلی عجیبه، یعنی مثلا خیلی راحت این کار انجام میشه. حالا یعنی شما فرض کنید به همین راحتی میتونه یه فیلمی از شما درست بکنن که مثلا یه چیز بد بگه، خیلی راحت میشه الان توی این دنیا و خیلی هم راحت‌تر خواهد شد تو چند سال آینده. حالا بیت کوین چیزی هستش که میشه یه جوری استفادهش کرد که اگه کسی بخواد مثلا واقعا کانفرم بکنه که این فرد شما هستید یا نه، به این به قولی اون کانفرمیشنش روی شبکه بیت کوین باشه. چون اگه چیزی رو شما روی شبکه بیت کوین نصب کنید، هکش غیر ممکنه، یعنی اگه واقعا کسی بخواد اون رو هک کنه غیر ممکنه، به خاطر اینکه واقعا باید انرژی فیزیکی مصرف بکنه و شما خودتون رو وصل کنید به اون دیگه چیز نمیشه. یا مثلا یه یوز کیس دیگه هم به شما بگم، مثلا فرض کنید توی دنیای دیجیتال وقتی بخواید حمله بکنید به مثلا وبسایت‌های دیگه، اینجوری که حمله کردن فریه، یعنی مثلا شما فرض کنید مثلا هر روز توی توییتر میلیون ها بات همینجوری هم چیز میکنن، یعنی الکی مثلا پیام میفرستن، ایمیل میفرستن توی فیسبوک، توی اینستاگرام، اینا رو چه، یعنی چون فریه، یعنی چون فریکشن نداره، یعنی قانون کانزرویشن انرژی وجود نداره. حالا فرض کنید حالا یه پروتکل بیاد بگه که خیلی خب آقا کسی مثلا بخواد مثلا وارد این سایت من بشه، بعد مثلا روی شبکه L2، شبکه دوم نتورک، مثلا بعد اینقدر مقدار بیت کوین رو گرو بذاره. مثلا این میمونه که مثلا شما بگین که من میخوام برم یه هتلی، بعد مثلا یه مقدار ودیعه بذارید، مثلا نمیدونم مثلا کارتتون رو میدید که یه مقدار پولی میذارید به عنوان ودیعه، اگه مثلا شما نمیتونید خراب بشه. الان دنیای دیجیتال اینجوری که شما میتونید خودتون رو کپی کنید 100 هزار تا بفرستید به 100 هزار تا هتل و همشون رو خراب، هر اتاق خراب کنید و این رو هر روز تکرار بکنید، چون هیچ چیز واسه دست دادن ندارید. ولی میتونیم یه کاری بکنیم که مثلا اگه من قراره وارد این سایت بشم، باید یک چیزی رو ودیعه بذارم که مثلا میتونه باشه یک نیوی مقدار کوچیکی از مثلا بیت کوین مثلا رو شبکه L2. بعد من وارد مثلا اون وبسایت میشم. الان اگه کسی این کار بکنه، اگه همچین چیزی محقق بشه، یک کسی جرئت نمیکنه که حمله سایبری انجام بده، چون به محض اینکه مثلا بفهمه که این مالیشس انتریه، اون مثلا اون سیز میشه. یعنی یه چیزی شما اسکرین دی گیم رو ایجاد کردی، یعنی چیزی بود از دست دادن داره تو دنیای دیجیتال. مثلا یه یوز کیس دیگه است. نه NFT یه چیز دیگه میشه. این یه چیز دیگه بود که من گفتم که مثلا شما یک چیزی رو گروف میذارید
واسه اینکه بخواید مثلا وارد یک حریم بشید، مثلا اینکه میخواید وارد حریم هتل بشید، هتلدار میگه آقا شما مثلا اینقدر باید ودیعه بذارید که شما نمیخواید خراب کنی هتل منو. تو دنیا دیجیتال هم چیزی نیستش. تو دنیا دیجیتال شما میتونی خودتو کپی کنی 1000 تا بفرستی به هتل 100 هزار بار در ساعت بعد خرابکاری کنه. ولی مثلا میشه این کارو کردش که از مثلا از بیت کوین استفاده کرد، مثلا به یک آقا کسی که بخواد مثلا وارد مثلا این سایت بشه، یا مثلا وارد توییتر بشه، وارد همین چیز بشه، باید مثلا اینقدر ساتوشی مثلا بیت کوین رو گرو بذاره روی شبکه L2، بعد میتونی وارد مثلا حریم دیجیتال من بشی. یعنی این چیزایی که میتونه روی بیت کوین ساخته بشه این چیزاست که روی شبکه L2 L3 L4 مثلا اینا میتونه ساخته بشه. همون که گفتم که آینده دنیا آینده دیجیتال 100% یعنی حتمیه، یعنی چیز حتمیه، ما تو پروسش هستیم. یعنی آینده دنیا آینده دیجیتاله، آینده ای هستش که هوش مصنوعی اون رو دامینیت میکنه، هوش مصنوعی بیزینس های خیلی جدید رو تولید میکنه، هوش مصنوعی وقتی ولیو اد میکنه ثروت تولید میکنه و اون ثروت توسط بیت کوین محافظت خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم.
من تصورم اینه که کسایی که الان به طرف بیت کوین میرن و سرمایه گذاری میکنن معمولا برنامه ریزان آینده هستن، چون چیزی نیست که مثلا فرد به طور عادی بخواد سرمایه گذاری کنه مثلا تا 4 سال 5 سال دیگه پولش زیاد بشه یا مثلا ثروتش بالا بره یا همون دارایش بالا بره. کسایی هستن که مثلا آینده دنیا براشون مهمه و این نمیدونم حالا این درسته یا هر کس مثلا با چه انگیزه افراد میرن بیت کوین میخرن. مسئله دوم این که گفتین توسط هوش مصنوعی مثلا یه نفر میتونه بگه این سرمایه من تا 1000 سال صرف یه کاری بشه، مثلا کاری کشاورزی، کاری ساخت و ساز، این همون وقف میشه و این خیلی نکته جالبی هستش. برای همین میگم احتمال زیاد خریداران بیت کوین شاید برنامه‌ریزان آینده باشه، آینده نگران باشن.
حالا جالبش اینه که اکثر خریداران بیت کوین اتفاقا هیچ دیدی از ایدئولوژی بیت کوین ندارن. یعنی مثلا علت اینکه من اسم این کنفرانس رو گذاشتم بررسی بیت کوین از دید ایدئولوژیک اینه که کمتر کسی از دید ایدئولوژیک میاد نگاه میکنه به همچین مسئله. یعنی مثلا شما تو خود تهران بیاین ببینید که مثلا در مورد بیت کوین چی صحبت میکنن، فقط اینکه آقا ما چجوری تریدش بکنیم، اینو که بخریم که بفروشیم، مثلا تکنیکال بزنیم، این ساپورت و رزیستنس و اینا، که این کار به نظر من اصلا صحیح نیست. و اکثر کسایی هم که حالا انگیزه شون اینه که خب مثلا پول در بیارن و اتفاقا نمیتونن پول در بیارن، یعنی علتش هم اینه که من گفتم مثلا وقتی که شما کوتاه مدت یک چیزی رو نگاه بکنید، یه چیز نویزه، یه سیگناله، نویز رندومنس کوتاه مدته، سیگنال چیزی تو دراز مدت این عملی میشه. شما از طریق خرد میتونید و اثر خرد میتونید بگین که مثلا تو دراز مدت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و یک بتی رو تو دراز مدت بذارید، اما به هیچ عنوان شما نمیتونید تو کوتاه مدت بخواین پیش بینی بکنید چیزی رو. مثلا طرف ممکنه مثلا بگه آها مثلا قراره مثلا بیت کوین مثلا بره بالا، خب بعد اینایی که مثلا خرید و فروش کوتاه مدت میکنن مثلا یه مقدار عزلی میذاره بعد مثلا میاد پایین، بعد میاد پایین یه مرتبه پنک میکنه همشو میفروشه بعد ضرر میکنه، بعد دوباره میاد بالا میگه چه کاری کردم مثلا فروختم، بعد دوباره میخره همون آن که میخره دوباره میاد پایین. یعنی این که مثلا قراره بره بالا اینجوری نیست که توی خط مستقیم بره بالا، سه تا قدم میره جلو، دو قدم میره عقب، سه قدم میره جلو، دو قدم میره عقب، سه قدم میره جلو، دو قدم میره عقب. یعنی اینجوری میره. یعنی این نوساناتی که میکنه، کسایی که تو کار مثلا میخرن معمولا بیت کوین رو اکثرا کسانی هستن که تو کوتاه مدت میخوان چیزی رو بسازن و اکثرا هم ضرر خواهند کرد. با اینکه جالبش اینه که در دراز مدت بیت کوین بالا خواهد رفت، اما خیلی ها وارد این مسئله میشن تو کار شورت ترم، تو کار تریدینگ و اینا، و ضرر خواهند کرد. و تنها حالتی که من گفتم تو همین سال آخر من خلاصه کردم، گفتم که تنها حالتی که اگه کسی بخواد وارد این مسئله بشه باید دید دراز مدت داشته باشه و اینجوری نباشه که مثلا آقا من میخوام ترید بکنم توی کوتاه مدت. مثلا اینا میگن اصلا تمام کسایی که تریدینگ انجام میدن، چه تو ایران چه توی آمریکا چه توی کشور دیگه، اصلا نفهمیدن کلن فلسفه و ایدئولوژی بیت کوین. شما وقتی شما از دید ایدئولوژی نگاه بکنید دیگه خیالتون راحته، یعنی دیگه دیدتون دراز مدته، حالا نوسانات کوتاه مدت دیگه آدمو اذیت نمیکنه.
خیلی سپاسگزاریم از همه سروران. زمان هم گذشته، اگه اجازه بفرمایید من زودتر باید قطع میکردم سمینار رو. خیلی سپاسگزاریم آقای مهندس قائم مقامی و همه سروران حاضر و کاربران برخط، اظهار لطف و تشکرم داشتم. به لطف خدا 242 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع بررسی بیت کوین از دیدگاه ایدئولوژیک در اینجا خاتمه میدیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.